أستغفر الله ربي وأتوب إليه أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر جهت شادی ارواح مؤمنین و مؤمنات گذشتگان این جمع پدران مادران شهدای امت اسلامی و جهت قضا حوائج دفع آفات بلایا و حوادث و ناگواری ها عمومی و خصوصی صلواتی عنایت بفرمایید. یک جمله‌ای به صورت قاعده و فرمول یام تفسیرش میکنم. ما معتقدیم عبادت هر نوع عبادتی باشد تجلی روح در بدن. شاید از این حرف تعجب بکنید ولی من توضیح میدم ببینید همینطور هست یا نیست. معنایی که میگیم تجلی روح در بدن، شما رکوع میرید، سجده میکنید، تکبیر میگید، دست به قنوت برمیدارید، این اعمال بدنی که انجام میدهید رمز اون چراست که در روح شما میگذرد. یه مثال خیلی ساده بزنم. فقیریست میآید در خانه شما، از شما درخواست کمک میکنه، دستش دراز میکنه، میگه بده در راه خدا. این دست دراز کردن تجلی روح فقیره. روح فقیر استدعا و درخواستی است. انسان معمولا وقتی که از کسی درخواست داشته باشد دستش دراز میکنه. این دست دراز کردن نمایندگی دارد از وضع روحی یک فقیر و یک سائل. این دست دراز کردن نمایندگی روح او را دارد، یعنی سؤال و درخواست. در عبادات هم همینطوره. رکوع، سجود، تجلی حالت خضوع و شکستگی انسان در برابر عظمت خداست. شما در مقابل یک انسانی مقام بالایی داشته باشه چطور مؤدب می ایستید، دستتون رو به سینه می زارید؟ این دست به سینه گذاشتن و مؤدب ایستادن جلوه ایست از روح شما. روح شما را نشون میده که چه نظری به این شخص دارید. در نماز این کارها رو ما که انجام میدیم، حرکاتی که انجام میدیم، بازی نمیخوایم بکنیم. این باید نمایندگی از روح ما داشته باشه. الله اکبر، این اولین کاری است که ما در نماز انجام میدیم. دست ها را بالا میبریم تا این نرمه گوش. چرا دست ها را بالا میبریم؟ نمیگم واجبه، ولی مستحبه. میدانید معناش این است که حالا که آمدم در حال عبادت قرار گرفتم، در برابر در پیشگاه خدا قرار گرفتم، معناش این است که هر چه جز خداست پشت سر. این معنای تجلی روحه. روح من این صفت را دارد و این حالت را دارد که من این دست را بلند که می کنم نمایندگی دارد از روح من. مرحله دوم ایستادن کامل بدون حرکت. تکون نمیخوری، این طرف این طرف نمی کنی، صورتت به یمین و یسار نمی چرخونی، نگاه به مسجدت می کنی، به اون مهری که جلوته نگاه می کنی. این حالت تواضع در ایستادن مرتبه اول تواضعه. در مقابل هر کسی که شما بخواهید اولین مرتبه تواضع را از خودتون نشون بدید، در مقابلش می ایستید بدون حرکت. دیگه این طرف اون طرف نگاه نمی کنید. این چیه معناش که بدون حرکت این طرف اون طرف نگاه نمی کنید؟ اگر یک آقایی، شخصیتی، حالا چه سر چی میخواد باشه، شخصیت علمی باشه، شخصیت ظاهری باشه، وقتی جلو می ایستید، مؤدب میخواید می ایستید، هیچ وقت این طرف این طرف نگاه نمی کنید. چرا میگن نگاه کردن به راست و چپ نمازت باطل میکنه؟ چرا؟ مگر خدا فقط در مقابلت روبروه؟ این نگاه کردن به راست و چپ خلاف اون تواضع روحیه. اگر تواضع روحی و خضوع روحی و نفسانی در مقابل خدا داشته باشی، باید مرتب مؤدب بیستی، دستهاتم آویخته باشی. این مرحله اول تواضعه که ایستاده اید در مقابل در پیشگاه حق. مرتبه دوم تواضع رکوعه. مرتبه سوم تواضع که بالاترین مرتبه های شکستن خوده. خودت میشکنی، چیزی نیستم من، سجده است. این بالاترین مرتبه تواضع و بندگی و تذلل و خضوع است. دیگه بالاتر از این ما نداریم، مخصوصا که سجده را روی خاک میکنی، که پیغمبر فرمود جعلت لی الارض مسجدا و طهورا. خدا این نعمت را به من داده است، به من داده که خاک و زمین را مسجد قرار داده است و مطهر قرار داده است. سجده رو خاک چی چیه؟ ساییدن پیشانی بر خاک. یه وقت پیشانی را بر فرش حریر، فرش ابریشمی می سایی، بر فرش کاشان می سایی، اما بر خاک می سایی پیشانی را، این تواضعت را بیشتر نشون میده. خب حالا پس
اون چرا که در عبادت بر ما می‌گذرد باید نماینده روح ما باشد. اگر نمایندگی و نشانه از روحیات ما نباشد، اون چنون ارزشی که باید داشته باشد ندارد. این که میگن حضور معتبره، نماز را با حضور قلب بخوانی گنج، یعنی با توجه بدانید در مقابل کی هستی و خودت چی هستی. من کی هستم؟ الم یک نطفه من منی یمنا، تو چی بودی؟ من چی بودم؟ من و تو این اسپرم بودیم. این سیر تکاملی را کی به تو داده؟ دقت کردی از کجا آمدی؟ تو که با این ضعف و ناتوانی هستی میدانی در مقابل کی ایستادی؟ چه قدرتی است؟ چه نیرویی است؟ چه وجودی است؟ به تو اجازه داده است که تشرف پیدا کنی؟ به تو اجازه داده است که به حضور بیایی؟ به تو اجازه داده است که با او معاشقه کنی؟ به تو اجازه داده است که از ذکر او لذت ببری؟ اون چیست که من در مقابل او ایستادم؟ من چه هستم؟ من همون خاکی هستم که برش سجده میکنم. مگر فرقی با این خاک دارم؟ خب این یک چیز کلی. حالا راجع به اعمال حج، اول مسئله احرام است، دور شدن از تمام تعینات، دور شدن از تمام تجملات. عطر نزنی، عطر بو نکنی، شانه نزنی، چه نکنی چه نکنی، تمام اون چیزهایی که باید یک محرم ازش امتناع کنه، باید با تذلل بیایی، با فروتنی بیایی، با جلوه نیایی. این دوتا وصلم که میپوشی برای اینکه بدنت ظاهر نشه، برای اینکه عورتت ظاهر نشه، ولی تو هم لخت باید بیایی، برهنه هستی، همونطوری که در روز قیامت برهنه مبعوث میشی. مگر در روز قیامت چجور مبعوث میشی؟ چجوری هستیم؟ چجور از خاک؟ اونجا کفنی نیست، اونجا قطیفهی نیست، احرامی نیست، پیراهنی نیست، لخت و عور مبعوث میشیم. این حج نشونه ای و نمونه ای از قیامته. این یک رشتشه. حالا که اینها رو پوشیدی، تعینات دور انداختی، به ما میگی لبیک اللهم لبیک، یعنی خدایا تو دعوت کردی مرا، مرا دعوت کردی، من هم دعوت تو را اجابت کردم. لبیک جوابه. اگر یک کسی را صدا کنه، حسن آقا بیا اینجا، حسن میگه لبیک یا مولای، لبیک پدر جان. این لبیک یعنی بله آمدم. تو در مسجد شجره یا جحفی یا جای دیگه که وامیستی میگی لبیک اللهم لبیک لک الحمد ان الحمد والنعمت والملك لا شریک لک لبیک، یعنی خدایا دعوتم کردی، قابلم دانستی، منت سرم گذاشتی، قدرت بدنی دادی، قدرت مالی دادی. اگر قدرت بدنی نداشتی که نمیرفتی مکه، اگر قدرت مالی نداشتی که مکه نمیرفتی. که این نعمت به تو داده، دادی به من این نعمت را، من هم متشکرم از تو. الان آمدم اینجا به تو میگویم لبیک.
پروردگارا
فرمان تو را اجابت کرد، دعوت تو را اجابت کرد. ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفر فان الله غنی عن العالمین. چه تهدیدی. ولله علی الناس، خدا واجب کرده بر من، بر مردم، حج البیت یعنی قصد البیت، به سوی خانش برید. ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، کسی که قدرت داشته باشه. و من کفره، کسی که نره، قدرت داشته، رو برگردونده، دعوت حق را قبول نکرده، فرمان حق را قبول نکرده، فإن الله غنی عن العالمین، خدا نیازی به شما ندارد که برید اونجا دور خانش بگردید. تو نیاز داری، تو با رفتن حج خودت میخوای کامل بکنی، تو با این سفر با توشهی بسیار بالا برمیگردی. خب آمدیم به سر طواف، حالا وارد شدی طواف میکنی. طواف چیست؟ من بخوام بگم شاید اکثر مردم که طواف میکنن، مثل اکثر مردم که نماز میکنن نمیدونن نماز چیه، من خیلی روشن میگم، اکثر مردم که طواف میکنن نمیدونن طواف چیست. میگم برای شما یه داستانی خودم داشتم در این سفر مکه. من رفته بودم رمی جمره کرده بودم، حالا این سال در صحبت همون به رمی جمره میرسیم تا ببینید چه فلسفه هایی در این اعمال حج هست. رفتم من رمی جمره کردم، آمدم خسته بودم، خوابیدم، ولی خوابم نبرده بود، چشمم بسته بود. این زمان قبل از انقلاب، سفر اولی بود که ما مشرف شده بودیم به حج. در کنار من زیر چادر دو نفر نشسته بودند. یک کسی از پرسید حاج محمود کجا رفته بودی؟ خوب گوش بدید. حاج محمود گفت که چی، رفتم یک کار لغوی کردم آمدم. کار لغوی کردم آمدم، حالا من گوش میدم. بهش گفت چی کار کردی؟ گفت چی، رفتم رمی جمره کردم. من چشمامو باز کردم نشستم. گفتم حاج محمود اصلا بی خود آمدی به حج، تو نباید حج بیایی، تو اول باید بفهمی حج چیه، این رمی جمره یعنی چه، طواف یعنی چه، احرام یعنی چه، سعی یعنی چه، بیتوته در منا یعنی چه، بعد بشی بیایی. چه حق داری تو ندانسته، کلاس ندیدی، تو تربیت نشدی، این مدرسه و این کلاس را طی نکردی، تو نمیدانی چه رموزی در رمی جمره هست. یه مقداری برای صحبت کردم و خیلی ببخشید، من معذرت میخوام، همینطوری که میگید اطلاع نداشتم، توبه میکنم از این حرفی که زدم، گذشت. حالا مقصودم میخوام اینه بگم، بسیاری از مردم که میرن اصلا نمیدونم طواف چیه. من یه جمله نقل میکنم از یک ملای درجه یک، یه شخصی است به نام راغب اصفهانی، کتابی دارد به نام مفردات القرآن. در اونجا هر چه بد بودتون که در مفردات راغب میشه، الطائف یقال لمن یدور البیت حافظن، یعنی چه اصلا؟ خیلی عجیبه یه حرف. میگه طواف به چی میگن؟ طائف به کی میگن؟ طائف یعنی طواف کننده. طائف به کسی میگوین که دور خانه خدا بچرخد، درسته؟ به عنوان نگهبان بودن و حافظ بودن. یعنی من که میچرخم دور خانه خدا، به خدا میگم خدایا من نگهبان خانه تو هستم، نگهبان دین تو هستم. یعنی تمام این حجاج که میرن طواف میکنن طوافشون معناش اینه،
ولی دوری خانه گشتن خیلی فضیلتی نداره،
رمزش اینه. این متن عبارت این مفردات راهبه، الطائف لمن یدور یدور حول البیت حافظن. معنای طواف کردن نگهبان بودنه، قربان شدنه. شما به بچت میگید دورت بگردم، دورت بگردم یعنی چی؟ یعنی قربونت میشم. این دور گشتن کنایه است از اینکه من خودم رو فدای تو میکنم. تو که میری دور خانه خدا میگردی داری به خدا میگی خدایا من خودم را حاضرم فدای خانه تو، فدای دین تو، فدای آیین تو بکنم. این معنای توافه. و الا توافه یعنی چه؟ به چطور اونجا بشی بیایی؟ این رمزه. تمام این اعمال همونطوری گفتم تجلی باطن در ظاهر، یعنی اون چرا که در روح انسان است در ظاهر تجلی میکنه. گفتم مثل دست دراز کردن یک فقیره، دست بوسیدن شما از پدرت، دست پدرت میبوسی، انجه این تجلی تواضعت نسبت به پدرت. طواف هم تو طواف تجلی نگهبانی است، یعنی خدایا من نگهبان خانه تو هستم، نگهبان شریعت تو هستم. انشاءالله صحبت های دیگه من میمونه برای جلسات دیگه. صلوات عنایت کنیم.
ای دوست شکر بهتر یا آن که شکر سازد، خوبی قمر بهتر یا آن که قمر سازد، ای باغ توی خوشتر یا گلشن و گل در تو، یا آن که برارد گل صد نرگس تر سازد، صد نرگس تر سازد. ای دوست شکر بهتر یا آن که شکر سازد، خوبی قمر بهتر یا آن که قمر سازد، خوبی قمر بهتر یا آن که قمر سازد. ای باغ توی خوشتر یا گلشن و گل در تو، یا آن که برارد گل صد نرگس تر سازد.
از قطره اندیشه صد گونه گهر